أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أنه عدل عدل وحكم فصل. سوره آل عمران آیه 18 بود تلاوت کردم و آغاز خطبه امیرالمومنین خطبه 212 و اشهد انه عدل عدل، شهادت میدهم که خدا عدلی است که به عدل هم حکم کرده است. عدل الهی رو به اذن الله بحثش رو شروع میکنه. میدونید که دومین از عقائدی که از عقائد در واقع مذهب شمرده می شود عدل. عدل یکی از صفات الهی است، اما در مذهب شیعه برجستگی خاصی دارد، به گونه ای که گفته اند العدل و توحید و علویان. گفتن عدل و توحید مال علوی هاست، مال فرزندان علی و منتسبین به علی است. و الجبر و تشبیه و امویان، جبر و تشبیه یعنی قول به جبر، اعتقاد جبر که اونم تو همین بحث انشاءالله متعرض میشیم، و تشبیه یعنی تشبیه خدا به موجودات، که خدا رو مثل فرض کنید موجودات دیگر تصویر کند. این اعتقاد مال امویان است، توجه می فرمایید. بنابراین یکی از اصول مذهب ما این اعتقاد به عدل شمرده می شد. خب چرا شیعه آمده است و عدل رو جدا کرده از بین بقیه صفات الهی؟ صفات الهی خیلی است. صفات ذات خدام علم و قدرت و حیات و اونچه که گفتیم از صفات ذات متعدده، سمیع و بصیر و این صفات ذات. چرا در میان این صفات ذات عدل جدا شده و برجستگی خاصی عدل پیدا کرده، به گونه ای که جزو ریشه ها و اصول دین ما شمرده شده است؟ به جهت این که تشیع با اهل سنت یه اختلافی دارد در باب عدل با یه گروهی از اهل سنت، و با تمام اهل سنت اختلاف دیگری هم دارد. اختلاف تشیع با یک گروه از اهل سنت داستان عدل. شیعه قائل به عدل است و معتزله. معتزله از فرق کلامی اهل سنت. شیعه و معتزله قائل به عدلن و لذا به این دو گروه که شیعه و معتزله باشند گفته می شود چی؟ عدلیه. در مقابل کیا؟ در مقابل اشاعره، که اشاعره عدل رو نمی پذیرند و به جای عدل قائل به جبر هستند و انکار حسن و قبح عقلی. خب این یه اختلاف تشیع با گروهی از اهل سنت، و اختلاف دیگری که ما با تمام اهل سنت داریم سر داستان امامت است. او بحث امامت دیگه طرف ما فقط اشاعره نیستند که یه گروه از اهل سنت باشن، نه، در داستان امامت طرف ما، مخالف ما، تمام فرق اهل سنت هستند. همه فرق کلامی اهل سنت با ما مخالفت دارند در بحث امامت. ولذا این دو تا بحث، عدل و امامت، اینا از اصول چه شمرده شده است؟ از اصول و ریشه ها و پایه های مذهب شمرده شده. در مقابل اصول و ریشه ها و پایه های دین اسلام، که اون اصول و ریشه ها و پایه های دین اسلام توحید است، نبوت است و معاد. بنابراین عدل اختصاص دارد به عدلیه. عدلیه در مقابل کی؟ عدلیه در مقابل، بفرمایید که اشاعره قائل ما به عدالت هست. خب داستان عدل و عدل الهی یه ماجرایی است که از قدیم در شیعه طرح بوده است، در مذهب شیعه، و طرح این بحث عدالت یک طرحی است که در واقع از صدر اسلام مطرح بوده و در بین عامه مردم هم بحث می شده است. ببینید ما یه سری بحث های دقیق کلامی داریم، این بحث های دقیق کلامی بین عامه مردم جای طرح ندارد. مثلا فرض بفرمایید کیفیت، بفرمایید عینیت صفات با ذات الهی. صفات الهی با ذات الهی در عینیت چگونه است؟ این یه بحثی است که عوام متوجه نمیشن و در میان اقشار مختلف مردم جای بحث نداره. این یه بحث علمی است. اما بحث عدل الهی هم بحثی است که پایه دین و مذهب شمرده می شود، هم در بین توده های مردم هم جریان دارد. یعنی این بحث بحثی است که در همه طبقات مردم جاری می شود تحت عنوان عدل الهی. بلکه شما ماجرای عدل اینقدر توسعه دارد که شما اگر میخواهید که بفرمایید که نمازی بخوانید، امام جماعت شما باید عادل باشه. شاهدی برای مسئله میخوان اقامه کنید، میگن باید اون شاهد عدل باشد. بفرمایید که قاضی میخواد حکمی صادر کند، میگید قاضی باید عادل باشد. مرجع تقلیدی میخوان در یه فرع فقهی تقلید کنید، میگید باید عادل باشد. ببینید یعنی ماجرای عدل یک داستان بسیار گسترده است. این که منحصر به خدا باشد نیست، در تمام طبقات اجتماع و بین افراد ادامه پیدا میکند و سرایت می کند. بنابراین بحث مهمی است. عمده در این بحث این است که ما عدل رو تعریف کنیم. اصلا عدل یعنی چی؟ وقتی می خواهم بحث کنیم عدل الهی را و بگیم آقا یکی از صفات ذات باری تعالی عدل است، به جهت اهمیت موضوع اون رو از بقیه صفات جدا کرده ایم. و به جهت خلافی که بین ما و بین گروهی از اهل سنت به نام اشاعره وجود دارد و به جهت اینکه بحث عدل یه بحثی است که در اجتماع جاری است، حتی هم در طبقات مجتمع همه مردم بهش توجه دارند و هم به خاطر اینکه این بحث بسیار مهمی است. خب حالا عدل اصلا چیه؟ عدل، نقطه مقابل عدل رو ظلم دیگه. این دوتا رو شما کنار هم بگذارید، عدل، ظلم. آنچه که عدل نباشد ظلم است، آنچه که ظلم نباشد عدل است. درست؟ ما خدمت شما عرض می کنیم که چهار معنا برای عدل شده. ببینید این چهار معنایی که برای عدل شده، مراد ما از این چهار معنا، بحث ما، مراد کدوم یکی از این چهار معناست؟ معنای اول، معنای اول گفته اند عدل یکی از معانیش موزون بودنه. شما اگر یه مجموعه ای را در نظر بگیرید که در این مجموعه اجزایی، ابعاضی به کار رفته است، این اجزا و ابعاض هر کدوم هدف خاصی را تعقیب می کنند، شرایط معینی را دارا هستند، مقدار هر جزء از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت با بقیه اجزا و ابعاض با هم تفاوت دارد. اگر مراعات بشود تناسب مناسب بین این اجزا، شما اون کل را، اون مجموعه را موزون خواهید یافت. مثلا اگر یه ماشین شما فرض بفرمایید چرخ‌ها و لاستیک‌هاش با اندام و بدنه ماشین میبایست تناسب داشته باشه. اگر این تناسب باشد، چرخ‌های شما با بدنه ماشین شما موزونه، تناسب داره. اگر نه، تناسب نداره. اگر چرخ یه تریلی یا ترکتور را، چرخ عقب یه ترکتور را زیر یه ماشین سواری بندازید شما، این تناسب وجود نداره. و هاکذا عکسش، چرخ یه ماشین سواری را زیر یه تریلی یا زیر به جای لاستیک عقب ترکتور بگذارید، باز این تناسب وجود ندارد. بنابراین یک معنای عدل این است که در یک مجموعه اجزا کیفیت و کمیتشون به گونه ای قرار بگیرند که تعادل این مجموعه شما حفظ بشود. خب یه اتومبیل رو برای شما مثال زدم، شما می توانید همین رو سرایت بدهید به مجموعه های دیگری. مجموعه می بایست جوری اجزایش قرار بگیرد که جز در خدمت کل باشد و کل بتواند اون هدفی رو که تعقیب می کند و اون مصلحتی رو که به دنبالش هست برسد. این معنای موزون بودن است، تناسب. امروزا یه چیزی برای مردم مطرح است به نام تناسب اندام. اگر کسی اندامش تناسب داره خیلی، ولی اگر این تناسب از بین بره، یه عضوی از بدن متورم بشد، چاق بشد، این تناسب اندام از بین رفته است. همون عضو اگر بی حد و اندازه لاغر بشد باز تناسب از بین رفته است. میبایست یک شکل مناسبی قرار بگیرد. بعضی وقتا ما عدل رو به معنای موزون و متعادل بودن معنا می کنیم و این معنا تو قرآن کریم هم آمده. مثلا سوره الرحمن آیه 7 می خونیم و السماء رفعها و وضع المیزان. خدا آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد. یعنی این آسمانی که خدا برافراشته است موزونه، تناسب دارد، همه چیش با هم نسبت سنجی شده است. اگر ما به خورشید نزدیکتر بودیم آتش می گرفتیم، دورتر بودیم یخ می زدیم و هاکذا. بنابراین در این مجموعه تناسب و موزون بودن کل شی محاسبه شده است. السماء رفعها و وضع المیزان. خب شما ملاحظه بفرمایید، این روایت نبوی فرمودند بالعدل قامت السماوات والارض. بالعدل، تمام آسمان و زمین به عدل قائم شده است و برپاس. این به عدل برپاس یعنی چی؟ یعنی به تناسب، به موزون بودن. همه هر آنچه که شما میبینید موزون و تناسب وجود داره. بالعدل قامت السماوات والارض، اینجا عدل نقطه مقابل ظلم نیستا، که بله به عدالت برپاست یعنی به ظلم نیست. نه، عدالت اینجا به معنای موزون و تناسب. نقطه مقابل موزون و تناسب بودن عدم موزون بودن و عدم تناسبه، که تناسب نباشد. توجه فرمودید؟ خب بحث ما در عدل معلوم شد. مراد ما از عدل این معنا هست یا نیست؟ این معنا نمیتواند باشد. چرا؟ به جهت این که بله این نحو تناسب در مجموعه جهان هستی لازمه، ضروری است، اما این بحثی به شبهه ظلم نداره. ما یه شبهه‌ای داریم تحت عنوان ظلم در جهان هستی که بعضی گمان میکنن از طرف خدا به اونها چه شده است؟ ظلم شده است و لذا به خداوند اعتراض دارن که خدای تو چرا به ما ظلم کرده ای؟ یک کسی بود میگفت خدا به من هیچی نداده است. میگفتیم چجور خدا به شما هیچ نداده؟ میگفت به من خدا نه شکل داده، نه قیافه داده، نه خانواده داده، نه پول داده است. توجه میفرمایید؟ هیچ. و لذا به خدا اعتراض داشت که خدا به او ظلم کرده است. خب و البته مدرک تحصیلیش هم کارشناسی ارشد بود. گفتم خب شما درس خوندی به اینجا رسیدی، چه جوری درس خوندی؟ خب این استعداد خدا بود است که به تو داده به اینجا. خیلی ها نتونستن به این رتبه درسی برسن. توجه میفهم؟ با این حال او مدعی بود که نه، خدا به من هیچ نداده است، بنابراین خدا به من ظلم کرد. شبهه ظلم در این بحث تناسب معنا پیدا نمی کند. جهان موزونه، متناسبه. هر چیزی که در این عالم آفرینشه سر جای خودشه. توجه می فرمود؟ خیلی خوب. همه چیز سر جای خود قرار دارد و تنظیم شده. این چه ارتباطی دارد به داستان ظلم، به داستان تبعیض‌ها؟ میگه خدا چه جور میشد فلان آقا پسر یا فلان دختر خانم در او خانواده پولدار به دنیا آمده، اما من در یه خانواده به دنیا آمدم که آقام وضعش خوب نیست، خب یا اصلا پدرم از دنیا رفته من به دنیا آمدم، یا طفل بودم به دنیا، توجه میکنی؟ و در نتیجه اینا رو به خودشون ظلم تلقی میکنن. این شبهه ظلم و تبعیض‌هایی که شما میبینید، این با تناسب و توازن نمیتونید شما جوابشو بدید. داستان عدل به معنای تناسب و توازن، موزون بودن در عالم هستی، پاسخگوی این شبهه نخواهد بود. درست شد؟ خب پس مراد ما از عدل تناسب و توازن در جهان هستی نیست، اگرچه این معنا در عدل وجود دارد. معنای دوم، آمدن عدل را به معنای تساوی معنا کرده اند و نفی هر گونه تبعیض. گفتند آقا عادل کسی است که تفاوتی بین مردم نمیگذارد، هیچ فرقی بین کسی نمیگذارد. چجور شما در باب غذا میگید اگر قاضی در مجلس حکم نشسته بود و دو نفر آمدن پیش او که شکایت بکنن، اونچه که وارد شده این است که قاضی حتی جواب سلام هر کدام را به شکل واحدی بدهد. اگر به یکی گفت سلام حسن آقا، به او دومی هم بگد سلام حسین آقا، به دومی نگد سلام آقای مهندس فلانی. اگر یکی را به اسم کوچک صدا زد، او دومی را هم به اسم کوچک صدا بزند. توجه میکنید؟ یعنی به همه با یک چشم نگاه کند، به یک نحو نگاه کند، هیچ تبعیضی بین افراد نگذارد. مثل اون که در باب غذا میگیم. خیلی خوب. ولذا امیرالمومنین آمدند پیش شریح قاضی در یه دعوایی با یک کس دیگر. شریح به امیرالمومنین بله گفت سلام بر شما یا امیرالمومنین. به اونم گفت که سلام بر تو ای فلانی. امیر گفتن همینجا صبر کن. نشد. اگر سلام بر من کردی به امیرالمومنینی، خب امیرالمومنین تو نباید سلام به او به اسمش بکنی. اگر او رو به اسم سلام کردی، منم باید با اسم سلام کنی. توجه میکنی؟ خب این یه معنای عدل، یعنی تساوی و نفی هر گونه تبعیض. خب اگر مراد این است که عدل یعنی نفی هر گونه تبعیضی، یعنی همه را با یک چشم دیدن، هیچ تفاوتی بین افراد ما نگذاریم، قاضی را شما میتونید این حرف را در موردش بزنید، اما یه معلم را که نمیتونید این را در موردش بگید. بید آقا یک معلم خوب معلمی است که همه بچه ها رو یه جور نمره بدهد، همین جوره؟ این ظلم خواهد بود. اگر از دم به همه ده بده، یه عده‌ای زیر ده نمره داشتن، زیادی بهشون داده، یه عده‌ای نمراتشون بسیار بالاتر بوده، حق اونا رو نداده، تضییع شده. نمیشد گفت که عدل یعنی نفی هر گونه تبعیضی، که بین انسانها هیچ گونه تفاوتی وجود نداشته باشه. در مسائل اقتصادی یه برهه‌ای از زمان کشورهای کمونیستی خواستن همه مالکیت‌ها رو الغا کنن و برای همه تساوی قائل بشن. اونا هم نتونستن اجرا کنن. اولا که به شکست خوردن، چنانچه می‌بینید اصلا به ساط کمونیست برچیده شد. ثانیاً این که در مورد خود رؤساشون و بزرگانشون نتونستن این رو مراعات کنن. یعنی سران کمونیست خداشون خانه های کذا داشتن، لباس های کذا داشتن، زندگی های کذا می کردن. توجه می کنید؟ اینجور نبود که با یه کارگری که در یه معدن کار می کند زندگی اونها یک جور باشد. و الان هم فرض بفرمایید که بله جز ثروتمندهای بعضیشون ثروتمندهای دنیا حساب میشن. در هر صورت معنای دوم عدالت عدل به معنا تساوی باشد و نفی هر گونه تبعیض. یعنی ما همه مردم رو به یک چشم ببینیم. یکی از علما در نجف بود، مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی. ایشون یه چشمش نابینا بود و یه چشم فقط بینایی داشت. علیزاده طلبه ها میگفتن که بله تو نجف فقط یکیه همه رو با یک چشم میبیند، اونم شیخ حسین حلیه، اونم برای اینکه یه چشمش کوره. توجه میفرمایید و یه چشم فقط دارد، همه رو با یک. آیا میشد که اصلا همه رو با یک نگاه، یعنی کلامی که شما برای هر کسی استفاده میکنید همه مساوی، چجوری اصلا امکان دارد؟ میشه توی سپاه شما از دم به همه بگید جناب سروان؟ بابا سرباز صفر رو گفتی جناب سروان، اردیش بالا. اما اونی که سرهنگ بود، اونی که بفرمایید ارتش بود، اونی که درجات با سرتیب بود، اینا گفتی جناب سروان، خب اینا رو آوردی پایین، یعنی فوشش دادی. اگر به ارتش بود شما گفتی جناب سروان، اون مثل که به او اهانت کردید، جسارت کردید. بنابراین همه را به یک چشم دیدن، علی سویه دیدن، به مساوات به همه نگاه کردن و همه را مثل اون معلم یه نمره دادن، این ظاهراً نمیتوند که مصداق عدل باشد. اگر این مصداق عدل باشد، این حرفی که تو بعضی از مردم میزنن، میگن آقا ظلم به سویه عدل است. ظلم به سویه عدل. یعنی اگه شما به مساوات به همه ظلم کردی، یعنی هر کسی وایسیم دم این در بگیم هر که انجام میخواد بره بیرون باید 10,000 تومان بده، چرا؟ پول زوره. اما میگیم مساوی میگیریم. اینجور نیست که از یکی 10,000 تومان، از یکی 20,000 تومان بگیریم، از همه مساوی میگیریم. این ظلم به سویه، درست شد؟ آیا ظلم به سویه عدله؟ نه، ظلم به سویه هم ظلمه، ولیکن شما به مساوات به یه اندازه به همه ظلم کرده ای. از همه 10,000 تومان پول زور گرفته. توجه میکنید؟ بنابراین این اگر کسی عدل را اینجور معنا کند که همه با هم مساوی باشند، مثل دانه های شانه که اسنان المشت، همه مثل دانه های شانه باشند، خب و شما همه را یه چشم ببینید، خب اینجور نیست. انگشتهای یه دست هم با هم فرق دارن. برادرها بچه های توی خونم با هم فرق دارن. این برادر با او برادر فرق دارن. این خواهر با اون خواهر فرق دارد. یعنی 5 تا خواهر و برادری که از یه پدر و مادرن با هم تفاوتهای اساسی دارن. یکیشون یه فرض فرمایید علمی رو بهش علاقه داره، اون یکی اصلا علاقه نداره. یکیشون یه هنری رو دوست دارد، اون یکی اصلا دوست نداره. یکیشون یه قدر وقتی که تو یه خانه 5 تا خواهر و برادر با هم مساوی در نمیان، شما میخوان یه اجتماع رو با هم مساوی بهش نظر بکنی؟ 5 تا انگشت دست شما با هم تساوی ندارن، هر کدوم سر جای خودش لازم است، اما قدر و اندازشون یکسان نیست. بنابراین این معنا برای عدل اصلا قبول نداریم، اصلا این معنای عدل نیست. کسی بگه عدل یعنی تساوی، عدالت یعنی همه را یه جور دیدن. اینی که ما حکم کنیم تمام مردم در فصل زمستان دمای خانه شون باید فلان درجه باشه. آقا یکی میگه آقا من گرماییم، این درجه اصلا من خفه میشم اینقدر درجه حرارت زیاده برا من. او یکی میگه آقا من مریض دارم، این درجه حرارت برا من چیه؟ کمه. من اگه این درجه حرارت باشه اصلا تلف میشیم. چون نه ما کاری نداری، همه باید این درجه. خب نمیشد که. یا شما قضا بگذارید بگید آقا ما به همه این پرس مشخص غذا رو میدیم. یکی پرس غذای شما رو که میبینه میگه او این مالی 3 نفره. یکی میگه این چی چیه؟ این که مالی یه بچه هست. 5 تا اینا رو باید به من بدید سیر میشم. آیا این عدله که به همه شما این به قدر مساوی غذا بدید؟ خب اون بیشتر احتیاج دارد، او کمتر احتیاج دارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین اصلاً تساوی و نفی هر گونه تبعیض این معنای عدالت اصلا نیست و ما این رو اصلا نمیپذیریم جزو تعریف‌های عدل، ولی گفتن برای عدل این معنا را. معنای سوم این معنایی است که گفتن آقا عدل رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذی حقی حقش را. اگر به هر صاحب حقی شما حقش رو بدید، رعایت حقوق افراد رو بکنید، این میشه عدل. ظلم میشه چی؟ پایمال کردن حقوق افراد، تصرف در حقوق دیگران. این را معنای ظلم. این معنا برای عدالت اشکالی ندارد، قابل پذیرشه. اما این معنای حقیقی عدالت اجتماعی بشری است. شما اگر بخواهید عدالت اجتماعی داشته باشید، اونم از قسم بشریش، میباید حق هر کسی رو بهش بدید. حق یک کسی بیشتر است، حق یک کسی کمتر. حقوق افراد رو که بدهید پایمال نشد حقوق افراد، این میشه عدالت. عدالت در قانون بشری همین معناست و این معنا متکی بر 2 شیء است. یکی حقوق و اولویت ها، یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر حقوق و اولویت هاشون با هم فرق می کند. ببینید اگر یه خانمی بچه شیر می داد، بچه خودش رو گرسنه بگذارد و بچه همسایه را شیر بدهد، این مراعات حق رو کرده؟ نه. چرا؟ چون خدا این شیر رو در سینه این خانم قرار داده برای بچه خودش. این حالا بچه خودش شیر نداده، بچه خودش رو گرسنه نگه داشته، بچه همسایه رو شیر داده. خب این مراعات حق را نکرده. ببینید پس حقوق نسبت به افراد و اولویتاش با هم تفاوت داره. شما مادر بیماری دارید، مادر بیمار خودتون رو دکتر نبردید، هزینه درمان او را ندادید. اما یک پیرزنی در محله بود، بیمار بود، او را دکتر بردی، هزینه درمان او را دادی. اما مادر را اعتنا نکردید. شما مراعات حقوق را کرده اید؟ قطعا نکردید. اول کسی که به شما حق داره مادره. باید اول مادر دکتر می بردی، هزینه درمانشو می دادی. بعد اگر وقت داشتی، پولم داشتی، اون یکی پیر زن تو محله رم می بردی دکترش، خالی نداشت. اما نه اینکه مادرت بیمار و به او اعتنا نکنی و پیر زن غریبه ره در محله رو دکتر ببری. پس ببینید حقوق، ببینید متفاوت شد نسبت به افراد، اولویت ها تغییر کرد. اگر پدر خانواده به جای اینکه خرج تحصیل فرزند خودش رو بدهد، رفته خرج تحصیل یک شخصی رو تعهد کرده که با او نسبت نداره، بعد نوبت بچهش که میشه میگه ندارم بدم. خب تو اول میبایست خرج تحصیل فرزند خودت رو میدادی، این به تو اولاست تا اون فردی که غریب است با تو. توجه میفرمون؟ پس افراد بشر در حقوق و اولویت ها با هم تفاوت دارن، ولذا قرآن کریم هم این فرق رو میگذاره. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض یا من بعض. ارحام، خب رحم خیلی توسعه دارن. رحم اون کسی است که شما با او جد مشترک دارید یا جده مشترک دارید. اما میگه بعضی مقدمه بر دیگران هستن، یعنی هرچه نزدیکتر بشن مقدمترن، هرچه فاصله بگیرن دورتر بشن، اینا چی میشه؟ تقدیمشون از بین میره، اونا مؤخر قرار میگیرن. مثلا دایی شما با پسر دایی شما کدوم مقدمه؟ دایی مقدم. حالا به جای دایی برادر مقدم است یا دایی؟ برادر. برادر مقدم است یا پدر؟ پدر. ببینید اینا رتبه دارن، اول پدر، بعد برادر، بعد دایی، بعد پسر دایی، بعد نوه دایی، برو جلو همینجور. اینا رتبه بندی داره. بنابراین یکی از خصوصیات حقوق و اولویت ها نسبت به افراد اختلاف پیدا میکنه. این یه نکته. نکته دوم این که خصوصیاتی ما داریم که این خصوصیات ذاتی بشر است. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که پدر من قرار گرفته است، من نخواستم این بابا من بشن، خب بابا من شده، ذاتی من است که من فرزند او هستم و او پدر من است. من موظفم حقوق فرزندی را نسبت به او چه کنم؟ ادا کنم. و او هم حقوق پدری را نسبت به من ادا کند. توجه می‌فرمایید؟ این آفرینش الهی است. این یک. دو این که هر کسی را خدا توانایی در ذات او قرار داده و او مالک تواناییش هست، توانایی های خودش. نویسنده که میتوند یک کتاب بنویسد، مالک کتابش. نقاشی که میتواند یک تابلوی نقاشی آفرینش کنه، مالک تابلوی نقاشیش. و همینجور برید شما جلو، مخترعی که میتواند اختراعی داشته باشد، مالک اختراع خودش هست. و اینها وقتی که مالک این اشیا شدن که ملک اونهاست، حق اونها نسبت به ملکشون باید مراعات بشه. یعنی این کتاب مال اوست، من نمیتونم کتاب او رو بدون اجازه او نشر کنم. او نوشته، من بدون اجازه او کتاب او رو نشر کنم، او زحمتش کشیده، من چاپش کردم، سودشو من بخورم. اخترا رو مخترع کرده، زحمت کشیده، فکر کرده، اندیشه کرده، من اخترا رو تولید انبوه کنم، سودشو من بخورم. تابلوی نقاشیه، یه تابلو نقاشی هفته گذشته 142 میلیون دلار فروش رفت در یک حراج هنری. 142 میلیون دلار یه تابلوی نقاشی، ماله نقاشیش ماله دهه 70 میلادی بود، یعنی 40 سال 50 سال پیش نقاشیش هم کشیدش بود. تابلوی نقاشی که 142 میلیون دلار فروش برد، خب تابلوی نقاشی را اون نقاش کشیده است، من یه پول مختصری به اون نقاش بیچاره میدم، اون نقاش بیچاره نون و پنیرم نمیتوند با این پول بخورد، 142 میلیون دلار را بگذارم تو جیب خودم. حواستون هست؟ میشد که این اثر متعلقه به اوست، بنابراین اگر فروش برد به هر قیمتی مال اون نقاشه. بنابراین وقتی این حقوق افراد یک برجستگی های ذاتی پیدا کردن، این برجستگی های ذاتی میبایست مراعات بشه، میبایست حق اونا در این برجستگی های ذاتی که دارن به اونها داده بشن. و اگر مراعات نکنید و حقشون رو ندید و اولویت هاشون رو در نظر نگیرید، شما مرتکب ظلم شدید. توجه میکنید؟ بنابراین این یک نکته معنای سوم که عدل بشد رعایت حقوق افراد و اعطا کردن هر صاحب حقی حقش را، که ما حق نقاش رو بدیم، حق نویسنده رو بدیم، حق مخترع رو بدیم، حق پدر و مادر و فرزند و بفرمایید نزدیکانمون رو بدیم، حقوق همه را مراعات کنیم. اگر حقوق همه را مراعات کردیم ما میشیم عادل و این عدل حسن است. نقطه مقابلش ظلم میشد چی؟ این حقوق رو مراعات نکردن. این حقوق رو مراعات نکنیم میشد ظلم. درست شد؟ خب حالا این ما خدمت شما عرض میکنیم مرادمون از عدل الهی این معنای عدلم نیست. چرا؟ چون این معنای عدل در مورد خداوند صادق نیست. تمام آفرینش ملک تلق خداست. چرا؟ چرا همه ملک خداست؟ چون خالقش خداست. خدا خلق کرده، حالا که خلق کرده ملک تلق اوست، حالا که مالک علل اطلاق خداست، مالک با ملک خودش هر کاری که بکند کسی حق اعتراض ندارد. شما یه زمین داری، این زمین رو هر کاری میخوای بکنی کسی نمیتونه به شما بگه چرا. میخوای نگهدار، میخوای بفروش، میخوای بساز، میخوای هر کاری بکن. چرا؟ چون مالک زمینی. ما نه، ما فقط، جهان هستی را خدا خلقت کرده است. وقتی که خالق جهان هستی است، مالک جهان هستی است. وقتی که مالک جهان هستی است، به هر نحوی بخواد چه میکند؟ خداوند با جهان هستی رفتار میکند و کسی نسبت به خدا حقی دارد یا ندارد؟ من میتونم بگم خدا یا حق منو خوردی، پایمال کردی حقوق منو، خدایا من چه حقی به خدا دارم؟ یک شکایت یک کسی بکند در یه دادگاه بین المللی بر علیه خدا که طرف من خداست و من شاکیم از طرف خدا، چه شکایتی میتوند بکن؟ ما چه حقی به خدا داریم؟ توجه میکنی؟ که خدا حق ما رو پایمال. بنابراین این معنای عدل در رابطه با خدا قابل طرح نیست. این تالا سه تا معنا، حالا که اینا نفی شد معنای چهارم، و این معنای چهارم مراد ماست. عدل به معنای رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه که امکان وجود یا کمال را داراست. در نظام هستی قابلیت هایی وجود داره، هر کسی قابلیت خودش رو بیارد. اگر خدا قابلیت او را از فیض وجودی خودش پر نکرد، مراعات عدالت نشده است. اما اگر هر کسی ظرف قابلیت خودش را آورد در مقابل جریان فیض الهی قرار داد، خب البته قابلیت ها با هم چی آقا؟ فرق داره. هر کسی قابلیت وجودی خودش رو آورد در خانه فیاض و از ذات لایتناهی فیاض استمداد فیض کرد. اگر خدا به یکی فیض رو بدهد به دیگری فیض را ندهد، این میشه چی؟ این میشه ظلم. اما اگر قابلیت‌ها را هر کسی قابل بود و قابلیت خودش را عرضه کرد، خدا قابلیت او را از فیض خودش محروم نکند. یه مثال برای شما میزنم. فرض کنید کوچیک و بزرگ ظرف‌هایی را آورده اند در خانه یه نفر و از او درخواست دارند مثلا ظرف اونا را پر آب یا پر غذا کند. اگر اون صاحب خانه ظرف هر کیو بگیرد پر کنه بهش بده، یک نفر را هم از قلم نندازه. به یکی نگه نه تو برو به تو نمیدم، تو بیا به تو میدم، نه، از دم ظرفای همه رو پر میکنه، پرم میکنه، چون دیگه از پر که نمیشد بیشتر. اما ظرفا حجمش با هم چه دارد؟ تفاوت. یه بچه است، یه کاسه آورده، یه پهلوانه یه دیگ برداشته آورده، خیلی خوب، ولی این برا همه پر میکنه. این میشه چی؟ عدل به این معناست. وقتی ما میگیم عدل الهی یعنی قابلیت‌های وجودی افراد، اشخاص، هر کسی هر قابلیت وجودی که دارد که محتاج فیض است، خداوند این فیض را فیاض علی الاطلاق از کسی دریغ نمی کند. بله قابلیت ها با هم چه دارد؟ مثل کاسه هایی که اینا آوردن، ظرف هایی که اینا آوردن با هم فرق دارد. ظرف ها فرق داره، قابلیت ها فرق داره. اما هر که دستشو در خانه خدا دراز کرد و از او فیضش را استمداد کرد، خدا فیض را از احدی دریغ نمی کند. این میشد صفت عدل الهی. ما که بحث میکنیم از عدل الهی از این معنا بحث میکنیم که در نظام تکوین، در آفرینش، خداوند ظرفیت‌های وجودی همه افراد، همه اشخاص، همه موجودات را به حد کامل اعطای فیض بهشون کرده. اگر جایی فیض اعطا نشده است، ظرفیت وجودی قابلیت نبوده، نه اینکه فاعل نمیتونسته اعطا کند و بدهد، قابل دیگه قابلیت نداشته و لذا نداده است. این معنای عدل الهی است. به این معنا ما میگیم خداوند تبارک و تعالی عادل است و این را یه صفت کمال برای ذات باری تعالی میشماریم. نقطه مقابلش میشه ظلم. نقطه مقابلش که میشد ظلم، میشد چی؟ میشد این که قابلیتی باشد اما خداوند از اعطای فیض چه کرده باشد؟ دریغ کرده باشد. این میشه ظلم. میگیم ساحت قدس الهی از این ظلم مبراست. هر قابلیتی که بوده است خداوند فیض را عنایت کرده. بنابراین مردم نسبت به هم حقی پیدا می کنند اما هیچ کس نسبت به خدا صاحب حق نمی شود. چرا؟ ما از خدا طلبی داریم؟ نه. خدا آفرینش کرده است ما را، خلقت کرده است ما را، ربوبیت کرده است ما را و هیچ طلبی هم ما از خدا نداریم. ختم کلام بکنیم امروز به فرمایش امیر علیه السلام، خطبه 214 نهج البلاغه. یه تیکشو بخونم تمام کنم. لا یجری لعهد الا جرا علیه. داستان حق. میفرمایند من بر گردن شما حق دارم، من امیرالمومنین، شما وام به گردن من حق دارید. بعد میفرمان اصلا داستان حق دو طرف است، جاده حقوق طرفی نیست. اگر کسی به دیگری حق داشته باشه اونم به گردن اون فرد حق داره. ببینید زن و شوهر مثلا اگر زن حقوقی داره شوهر باید مراعات کند، عکسش هم هست، شوهر حقوقی دارد زن باید مراعات کند. پدر اگر حقوقی داره فرزند باید مراعات کنه، عکسش هم هست، فرزندم حقوقی دارد پدر باید. الا این استثنائش چیه؟ الا این استثنائش خداست. لا یجری لعهد الا جرا علی، این حقه. و لا یجری علیه الا جرا له، حق اگر در مورد هر کسی به نفع هر کسی جاری شد بر علیهش هم جاری میشد. یعنی حقوق طرفی نیست، درست شد؟ ولو کان لعهد ان یجری له ولا یجری علی، اگر کسی بود که حق فقط به نفع او جاری میشد اما بر علیه او جاری نمی شد، لکان ذالک خالصا لله سبحانه، این فقط مال خداست. خدا به گردن همه حق دارد. کیه که به گردن خدا حق داشته باشد؟ عشق. هیچ کس نیست که به گردن خدا حق داشته باشد. چرا؟ چه طلبی از خدا ما داریم؟ اگر طلب دارید بگید. هیچ کس از خدا طلب. و لذا می فرمایند بله، اگر این جور بود که حق در مورد یه نفر جاری بشه به نفعش اما بر علیهش نباشد، که او در مقابل این حق مسئولیتی نداشته باشد، لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقهی، او فقط مال خداست. که خدا بر جمیع منت دارد و حق و هیچ کس از خدا طلبی ندارد و منتی بر خدا ندارد و حق. پس نمیتوند بگن خدای حق منو خوردی، حرومت باشه. چه حقی بر خدا داری که خدا حق تو را خورده باشه؟ چرا؟ لقدرتهی علی عباده، به خاطری که خدا قادر بر همه بندگان است. ولعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف قضائه، و به خاطر اینکه خدا به عدل رفتار کرده است و همه ظرفیت های وجودی را خدا وجود بخشیده است. این معنای عدل، امرو برای شما عدل الهی را معنا کردیم. تا جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله.